أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که به لطف و کرمش این ویروس منحوس کرونا رو از بین جوامع بشری ببره و این مشکل رو مرتفع کنه. گرچه قوم از دیروز وضعیت زرد شده، یعنی بله از پریروز نارنجی بود زرد شده، ولی کشور دو مرتبه داره کشور اینجوریه که داره به سوی سمت و سوی قرمز حرکت میکنه، ولی قوم فعلا خوبه. ما هم علت این که میبینید همه دوستان نیستن، اصرار نکردیم که همه دوستان باشن، نمیخوایم واقعا جمعیت زیاده، نمیخوایم حدود 100 تا اون آخرین آمار 138 نفر درس رو انتخاب کردن. 138 نفر وارد این سالن بشن بالاخره یه مقدار خلاف احتیاط ما هم اصراری نکردیم. بسیار از دوستان تماس میگیرن با ما که ما مثلا حساسیت های ریوی یا دلنگرانی داریم، ما هم گفتیم که شما در همون فضای مجازی درس رو گوش بدید، بعد هم ما بر اساس تکالیفی که میدیم و تقریراتتون حضورتون رو میزنیم. البته کسانی که حضوری شرکت میکنن خیلی سود بیشتری خواهند برد، توان علمی، مذاکره علمی، اینا همه با درسای حضوری هست، ولی به هر صورت از خدا میخواهیم که این مشکل برطرف بشه و کل کشور بتونه نظام آموزش عالیش خصوصا با یک نشاط بیشتر و موفقیت بیشتر انجام بشه. خب یکی از مباحث اصولی در بحث اوامر و نواهی این هست که امر آیا دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه. از مباحث بسیار مهمه و در اثبات نظرات فقهی برای مجتهد بسیار دارای اهمیت، و شما در باب اجتهاد برای اینکه بتوانید واجبات رو از غیر واجبات تشخیص بدید حتما و حتما نیاز دارید که مجتهد و صاحب نظر در این بحث فرعی اصولی باشید. بله باشه، اونم عرض میکنه. چشم. بنابراین در این مباحث اصولی حتما و حتما شما باید صاحب نظر بشید. محاله که کسی در این مباحث دارای نظر اجتهادی نشود و بتواند فقیه باشد، بتواند مقام اجتهاد رو کسب بکنه. صرف نقل اقوال هم اجتهاد آور نیست. یعنی الان در مباحث این چند روز که بحث علو و استعلا مطرح شد، اگر ما به نظر مختاری نرسیم و شما هم به نظری نرسید، شما کمیتتون لنگ خواهد شد. بنابراین من همیشه به دوستان خودم گفتم که تمام مباحث که دنبال میکنید، بله تقریر نویسی یعنی اون چی که در کلاس اتفاق میفته شما مکتوب کنید، این یک بحثه. بحث دیگه اینه که آخرش یه اقولو داشته باشید، اون مهمه. لذا وقتی تقریرات رو دوستان می نویسن، من خیلی توجه به این دو محور دارم. یکی این که نظرات خوب ثبت شده یا نه، یکی این که آیا این شخص به نظریه هم رسیده است یا نرسیده است. خوف و ترس هم نداشته باشید، نترسید از نظر دادن. بله اون جاهایی که میخواید خلاف اجماع نظر بدید خیلی احتیاط کنید، ولی اینطور نیست چه انسان. مرحوم آخوند خراسانی با همه عظمتش وقتی اجماع رو بررسی میکنه در خیلی جاها اصلا رویگردان از اجماعه. اینطور نیست که حالا این معنا و مفهوم اجتهاده. یعنی اگر انسان استدلال قوی داشته باشد بر اینکه زمان و مکان در بحث فقاهت حرف کلیدی میزنه و با استدلال بگوید این زمان و این مکان و این اقتضا این حکم رو دارد، در مقابل اجماع هم میتونه قد علم کنه، اما باید خیلی دستش پر باشه. لذا خیلی عزیزان ما دقت کنن، تمام مباحث که تمام میشه حتما یه اقولو داشته باشن و نگرانم نباشن. من یه موقعی یک مثلا حدود 25 سال پیش یه تمرینات فقهی داشتم، من جمله همین غنا و موسیقی هست که عرض کردم. یک روز وقتی این تمرینات من رو تشکیلات و حوزه 3 تا تحقیق بود، این یکی رو قبول کرد به عنوان پایان نامه سطح 4 و بعد دستنویسم بود. من هیچ وقت تایپ نکردم این رو، مگر موقعی که خواست به عنوان کتاب چاپ بشه. وقتی داده بودن دست داور، خب داورم بررسی کرد و یکی از داورها وقتی بررسی کرده بود، مثلا این 100 صفحه بود، اون 150 صفحه علیه این کتاب ایراد و اشکال داشت. از مجتهدینم بود ایشون، من پیغام دادم براش، خودم هم نرفتم اصلا. گفتم شما این حرفایی که زدی میتونی اثبات کنی؟ من تو فیضیه آمادگی دارم از فضلای حوزه دعوت کنم بیان، منم میام شما میام، من حرفام میزنم دلیلامو میگم شما دلیلاتو بگو، حاضری بیای؟ و من بنا دارم در فیضیه این کارو بکنم. آه این بنده خدا ظرف چند روز سکته کرد و فوت کرد. نباید آدم بترسه از اینکه حالا حرف بزنه. کاری به منم نداشت که بگید نفرین کردم، و نفرین نکردم واقعا. حالا 25 سال پیش واکسن زده بود. خب ببینید، من اگر میخواستم ملاحظه این کار رو بکنم و این حرفا رو بزنم، حرفای خودم رو مطابق با زمان و مکان و ادله نمیتونستم بزنم. ولی این بیچاره بنده خدا که از اون مجتهدین سنتی سنتی بود، خیلی سنتی بود، واقعا هم شیطنت نمیخواستم بکنم، یا من اشتباه کردم یا شما که 160 صفحه علیه 100 صفحه من نوشتی. بالاخره کرسی های آزاد اندیشی یعنی همین دیگه، هیچی، ایشون از دنیا رفت، دادن این پایان نامه رو به یک داور دیگه، بعد هم ما رفتیم دفاع کردیم، با نمره بسیار عالی قبول شدیم، حتی تشویقش این بود که اجازه چاپم دادن، چاپم کردیم. نترسید، خیلی احتیاط کنید ولی نترسید. این که امام قدس سره بحث زمان و مکان را از مباحث کلیدی فقه پویای جواهری میشمارند، برای همین هست. قطعا شما که جوانترید، بروزترید، از من که فکر جوانیم 25 سال 30 سال ازش گذشته، شما آمادگی ذهنتون بیشتره. ولذا این که حقیر در بحث ها وقتی کسی چیزی میگه واقعا گوش میدم و توجه میکنم، برای اینکه اعتقادمه که اینها فکرهای مستعد روز و زمان هستن، اینها زمان رو بهتر درک میکنن، استعداد و حافظشون خیلی زیاده. امروزه شما بچه های 3-4 ساله وقتی موبایل رو میدی دستش، یه جاهای موبایل میره و یه کارهایی میکنه که من و شما هم نمیتونیم بکنیم. اینا استعدادهای روز هست. بنابراین عقولو داشته باشید. خب این مباحث گذشته‌ای که ما داشتیم بر سر این که امر در مفهوم امر آیا علو و استعلا هست یا نه، ما خیلی مستوفا عجله نداریم. ما تو مباحث کسی دنبال ما نگذشته، شما میدونید این یه تمرین علمیه در مباحث اصول ما داریم با هم انجام میدیم. من اعتقادم اینه که در تمرینات علمی نباید عجله کرد. مثل کفایه خوندن نیست که بگن آقا شما کفایه رو باید تو این چند سال بخونی حتما. اصلا اینطور نیست. به شما میگن 4 سال درس اصول باید رفته باشی. کسی نمیگه به شما از کجای اصول تا کجای اصول. ولی وقتی میرید در مصاحبه علمی میگن اینجای اصول رو که خوندی باید بتونی جوابگو باشی. پس ببینید با کمیت اصلا کاری ندارن، کیفیت علمی مهم هست. بنابراین من یه موقعی یکی از دوستان گفت که آه شما چرا اینقدر لفتش میدید تو اصول؟ گفتم برای اینکه کسی نگه دنبال ما گذاشته. بنده الان 20 سال دارم کفایه میگم و این عهد من با استادم بوده. استادم تا اون لحظه آخر که میتونست درس بگه که سطح رو میگفت، مرحوم آیت الله ستوده، منم تا اون روز آخر که بتونم درس بگم سطح رو خواهم. خب اونجا ما محدودیم، بر اساس تقسیم بندی ما کفایه رو تو 3 سال باید بگیم. اما اینجا اینطور نیست، کسی دنبال ما نگذاشته. اینجا مهارت، اون چه که مسئولیت منه برای شما تمرین علمی مباحث اصول است. خب نظر مرحوم آخوند خراسانی رو گفتیم، فرمود علو شرط، استعلا شرط نیست. مرحوم نائینی فرمود که علو شرط، مولویت هم شرط. مرحوم آیت الله خویی فرمود علو هست، استعلا هم هست. حضرت امام هم قدس سره فرمود که علو هست، و ظاهر این که استعلام هم. ببینید خیلی شما ماشالله به روز الان اینا تو دستتونه. آیا باید چه کرد؟ واقعیت چی؟ نظر مختار من عرضم این هست که ما عالم به حقایق نیستیم، واقعا عالم به حقایق نیستیم، تعریف های حقیقی رو هم نمیدونیم. این حرفی که مرحوم آخوند خراسانی به کرات میزنه حرف درستیه، میگه بسیاری از تعاریف تعاریف شرح الاسمیه، تعریف واقعی نیست. تعریف حقیقی پیش خالق اشیاءه. ما که خالق اشیاء نیستیم، ما یه صورت ظاهری از اشیاء میدونیم، پس ما تعریف واقعی رو نمیدانیم. پس ظاهر برای ما حجته. من پامو میخوام فراتر بگذارم، شما حتی در تحاکمات و محاکمات در زمان خود نبی مکرم اسلام و زمان ائمه اینا به ظواهر عمل میکردن، به ظواهر عمل میکردن، مگر در جایی که توطئه علیه اساس اسلام بود جبرائیل نازل میشد به پیغمبر عرض میکرد یا رسول الله این قضیه و این قضیه رو دارن دنبال میکنن و شما بدون که مطابق با واقعیت تصمیم بتونی بگیری، ولی بقیه شو پیامبر و ائمه از علم غیبشون استفاده نمیکردن، طبق ظواهر عمل میکردن. چطور ما که معصوم نیستیم اینقدر جرأت میکنیم؟ بنابراین این حرفی که مرحوم آخوند خراسانی میزند که ظواهر، امام هم گفت و ظاهر، الان تو بحث دلالت بر وجوب هم باز میگن انسباق و توادر و ظاهر بقیه فوق، این یه واقعیته، اینو ما باید بپذیریم. یک کسی بود در مباحث اصول اون موقع که ما خارج اصول میرفتیم، خیلی جوان بودیم، یک کسی خیلی ادعاها داشت. یه موقعی استاد بهش گفت تو فکر کردی تخم دوزرده کردی؟ گفت چطور؟ گفت آخه یه جوری حرف میزنی که انگار استاد مرحوم نائینی و امام و مرحوم کمپانی اصفهانی و همه فقها ها من از صدر و ذیل بودی و همه شون باید بیان پیش تو تلمس. این خبرها نیست. اونا که امام و معصوم بودن در محاکمات و تحاکمات اصلا سراغ علم غیبشون نمی‌رفت. راوی میگه که خدمت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه بودن، از صحابی رسول خدا بود، آمد دیدیم بدنش میلرزه، پیغمبر فرمودن چته؟ گفت آقا تو خیابون که داشتم میمدم، تو مسیر که داشتم میمدم، یه خانومی خلخال پاش بود، دل منو لرزوند. حضرت فرمودن زن داری؟ گفت بله. گفتن همه الان برو پیش خانومت. این که حالا پیغمبر از علم غیب فهمیدن میشناسیشم؟ گفت نه. این که حالا حضرت برند و بررسی کنند و اینو دنبالش کنند و پیداش بکنند و برخورد اصلا این حرفا. بله یه وقت یه عبدالله عبی و مالک عبی تو مدینه پیدا میشد، حقه بازی میکرد، جبرائیل هم نازل شد بر پیغمبر، پیغمبر اینا اینجوری میکنن، واقعیت اینه، طبقش عمل کن. اون حسابش چه بود؟ ظواهر. این امر ظاهر، ظاهر از کجاست؟ انسباق به ذهن. آقا ظاهر، ظاهر عرف متشرعه. آقا عرف غیر متشرعه که ظاهر چه ظهر؟ اون اصلا نمیتونه، ظهور نداره اصلا براش. تو مردم، تو مسلمونا مطرح کنه، بگه که امر چیه؟ میگه آقا امر کار هر کسی نیست، بابا باید دارای یه وجاهتی داشته باشه، یه شخصیتی داشته باشه، بعدم اون چی که ظاهر هست، کسی که با شخصیت و وجاهته که با کاسه گدایی نمیاد چیزی رو از کسی بخواد که. و نادر و کل معدوم. این که حالا شما بگید که یه مولایی پیدا بشه، به به چقدر این سلمه، آیه تاجر نمیدونی چقدر سلمه. این وقتی میاد تو شرکتش هیچ کس نمیفهمه که این صاحب شرکت چیه، از بس متواضعه، از بس حفظ جناح میکنه. آقا النادرو کلمه، آقا عرف جامعه اینه که هر کس وارد شرکت میشه رئیس شرکت رو میفهمه کی؟ چرا ما فهم مردمی را در مفاهمات اصل نمیبینیم؟ مگر این اوامر که وارد شده، این مثلا شما میفرمایید که پیغمبر آمده به امیرالمومنین و مثلا ابوبکر و عمر و نمیدونم عثمان و طلحه و زبیر و همه اینا گفته که یه مرکز تخصصی درست کنید، یه مرکز تخصصی درست کنید، گفته بررسی اصولی بکنید ببینید که این امر اتق الله دلالت بر چی میکنه. بابا نبوده این کار چی میکنه شما؟ بله ما دستمون از امام و پیامبر قطعه، باید وارد این بحث اصولی بشیم، ولی این اوامر الهی اونم برای عرب بدوی. بابا اطلاعات اون موقع چه اطلاعات اونه نبوده که. حالا شما اون عرب اون موقع، اون جزیرت العرب خطاب بشه به پیغمبر به مسلمان ها بگو قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. حضرت عباسی مرکز تخصصی اصول بود اونجا؟ نه بود آقا جون. حالا ممکنه بگید آقا اونا عرب بودن، یعنی عربا مثلا تفوق علمی دارن؟ نه بابا، قو از وقا یقی قو انفسکم، پرهیز بدید خودتونو و اهلی کن، زن و بچه دونو. حالا اقیم و صلات و آت و زکات. حالا او رو شما امکان دارید بگید که مثلا مولوی نیست یا دلالت بر وجود نمی کنه، دلیل داره، ممکنه بگید اونجا هم بحث داره. خب آیا واقعا ما آدم به حقایقی؟ نه، ما هستیم و این عرف، این که هی المتبادر الانسباق حق دارن. امام شخصیت کمی نیست. این که مرحوم آیت الله خویی پنج نظریه میگه الاقوا ثالثا. خب بله الاقوا ثالثا، قسم حضرت عباسی نمیشه. خوب مگه ما عالم به حقایقی؟ بله امام میفرماد که متبادر به ذهن این علو شرطه و ظاهر فل استعلا ایزا، یعنی ایزا یعنی چی؟ یعنی همون تبادره، همون انسباقه. پس ما علم به حقایق نداریم. یک، این آیات و این اوامر بدون مقدمات، بدون مرکز تخصصی اصول و مباحث علمی در زمان پیغمبر به پیغمبر نازل شده. پیغمبرم صاف میمد تو مسجد میگفت. اگه شما یک جا پیدا کردید که پیغمبر بیاد یه درسی بگذاره که این حقیقت عام در چیه. اصلا اینطور اجازه نداریم این بحث. بله بعدن از ائمه و گاهی در حواشی یه سوالاتی راویا میکردن، ائمه راهنمایی میکردن، اینا رو داریم. پس این که همه اینا میگن الاغوا، از ظاهر، الانسباق، از تبادل، اینا درست ما ایم و فهم عرفی. آقا عرف چی میگه؟ عرف میگه امر مال کسیست یه تفوقی داشته باشه، یه علوی داشته باشه، و اصولا افراد دارای تفوق از موضع تفوقشون امر میکنن. این قالب کاره. حالا شما یک جا یک کسی خفض جناح کرد، از دو حال خارج نیست، یا واقعا با این مفهومش الزام هست یا الزام نیست. اونجا الزام هست. اگر الزام نبود باید قرینه داشته باشد، یعنی اون مولایی که با حفظ جناح همیشه امر میکنه، اون چی که برداشته از امره اینه که با یعنی پرستیش امر باید باشه. حالا بگید که آقا در اونا که وجوب نیست استف، اونا با قرینه باید فهمیده بشه. حالا همین بحث این که حقیقت در وجوبه یا نه، همین بحثی که خواهیم کرد. پس ما عرضمون اینه، اولا ما عالم و عارف به حقایق اشیا نیست، برای همین همه میگن اقوا، از ظاهر، از تبادر، از انسباق. دو، واقعیت متفاهم عرف. آقا عرف متشرعه مخاطب این عوامر، اون متفاهم عرف این بوده که امر جایگاه خودشو داره، پرستیژ خودشو داره، مفهوم خودشو داره. و النادر و کلمعدوم، این که حالا شما یه آمری پیدا بکنی که این آمر بدون پرستیش ام بکنه، ام نادر و کل معدوم. لذا بنده اون نظریهی که اختیار کردم اینه که اون تبادر و انسباق ظهوری را برای ما درست میکنه که این ظهور هم شامل علو و هم استعلا. موارد خاصی که با حفظ جناه ولی ماهیت ام درش هست، اون النادر و کلمعدومه، اون دلیل جدا میخواد، قرینه جدا میخواد. و ظاهر این هست که هم علو باید باشد هم استعلا. و از روایات هم الا ما شاء الله شما میتونید استناد کنید که اونجایی که واقعا نبی مکرم اسلام امری قائل برای گفتار خودش، اون رو حفظ کرده و این الزام رو توش حفظ کرده. حالا تو مباحث وجوب و استحباب هم بخش کوچکی از این ابهامات شما حل میشه که عرض میکنه. آقا شما این آقا زودتر اگر آقا بفرمون شیخون العزیز بفرمون. استاد بخشی
عرض نفتش که استعلاق مشتر داریده و مدرسه داریم نمتره به استعلاق خانیده، یعنی کسی که مستعلی نمی توانه قلوب نداشته باشه. حالا ممکن هستش که قلوب قلوب ادعایی باشه،
قلوب
حقیقی،
خب
لیکن قلوب هست. حالا ها مرتبه قلوب قلوب حقیقی
ادعایش هم میگید قلوب هست؟
ادعایش هم مرتبه
نه. ببینید ما داریم میگیم شخصیت حقوقی این و شخصیت این باید قلوب داشته باشه، یعنی حقیقتا ولذا اونجایی که قیافه گرفت اومد به اربابش گفت این کارو بکن، بهش میگن لم تأمر هو. بعد حتی اطلاق لم تأمر هو هم گفت مجازه، یعنی حقیقی نیست. این علو در ماهیت و مفهوم خوابیده. کسی که علو نداره اصلا امر نمیتونه بکنه، اصلا سنخش خواهشه، سنخش استدعاست. علو در ماهیت امره و تا کسی علو به حقیقی نداشته باشد حق امر ندارد. اما استعلا چیز دیگری است. استعلا اون پرستیشه کسیست که صاحب العلوه، ولذا در مقابل حفظ جناح قرارش دادن، گفت مظهرن للعلو. استعلا اون کسیست که اظهار علوی خودش رو میکنه، یعنی از موضع قدرت میاد میگه در مقابل کسی که حفظ جناح میکنه. بنابراین فرق علو و استعلا همینه. شما در باب افتعال و استفعال برید معانی رو ببینید، یکی از معانیش ادعاست، یکی از معانیش اینه که خودش رو در اون مسلک نشان بده، یکیش مطالبه است. باب افتعالم مثل استفعال یه همچین وضعیتی. بله،
نظر شما در هم علو
هست هم استعلا. قسم حضرت عباسی هم نمیخوریم، همین تبادر و همین انسباق این ظهور رو برای ما درست کرده. موارد خاصی هم که میگید حفظ جناحه، اونا موارد نادره. ان نادر و کم مرد
علو که شرطی توش باید باشه، مثلا نباشه که اصلا دیگه امر نمیشه. ولی استعلا مثلا شاعر اگر پیغمبر یا امام باشه
این طور اشکال به نظر ما نیسته. اینا که واسطن، اینا هم که واسطن،
شاعر
بله شاعر هم، اما واسطه شاعر هم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اینا اوامر الهی رو میان میگن. یعنی اگر امام گفت انجام بده، دست خدا را در آستین امام شما میبینید. آقا جان از خودش چه نمیگه که لا ما ینطقو عن الهوا، ما ینطقو عن الهوا الا وحیون یوها، وحیون یوها. تبیینش مال اونه، ولی اصلش مال اون نیست. اصلش که مال اون نیست، که اصل امرش مال خداست. یعنی اصلا
در طول همان،
نه در طول همان، یعنی چه؟ ببینید ما اولا هر همونطور که اطاعت از خدا میکنیم اطاعت از رسول و امام هم میکنیم، اما فلسفهش چیه؟ فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که این هر چی میگه از خدا میگه، این هر چی میگه اصلا فرق متمایزه امام و رسول با بقیه همین. خیلی خوب، آز زبانش رو شما زبان خدا میدونی. یدهو ید الله، لسانهو لسان الله، فمهو فم الله، عین الله. ببینید چشمش عین الله، دستش ید الله، این همه یعنی همین. وابتغوا الیه الوسیله یعنی همین، همه اینا یعنی همین. اعتصموا به حبل الله، حبل الله رو اگه امیرالمومنین میگه والله منم حبل الله، برای اینکه این ید الله، عین الله، اسد الله، فصل الخطاب، این عارف به حقایق، این میداند خدا چه میخواهد. پس خودش که از خودش نیست. ما پیغمبر خدا و امام وقتی یه چیزی میگه این رو حرف خدا میدونیم. حالا در ولایت فقیهش هم نوعی همین اتصال وجود داره که بحثش الانی پاسا کرد. ببینید شما واقعا حقیقت امر و متفاهم عرف که پیغمبر آیات قرآن رو و اوامر الهی رو آورد، گفت خدا می فرماد قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خدا فرموده اتقوا الله، خدا فرموده صلوا علی النبی، خدا فرموده که اقیم الصلاة و آت الزکات. چی میفهمیدن از این؟ با صلابت. آقا سنتش هم که همینه. خب قال صادق چه چی؟ بگید شما. نه شما یه قال صادق بگید که امام صادق علیه السلام یه چیز رو از جانب خودش گفته باشه. خب بگید یک شما.
خودش گفته ولی
حواسش نبوده دیگه. نه یعنی دور آقای مکی داشت شما. بله. خواهش کرد امام یا گفت برو. خیلی خوب. حالا همونجا همین یکیش. امام فرمود که برو تو تنور. خواهش کرد برو. التماس شد. خب نبوده این امر اینجور نبوده. نه وقتی میگه برو میرد میشه گلستان، اون نمیره چون نفهمیده. حالا اگر شما بله الزام امر امامه، امام وقتی امر کرد الزام داره. حالا این بحث وجوب شما دارید میکنید چه یا حقیقت در وجوب یا استحباب، این بحث آینده بوده. اما اون حیثیت و صلابت امام در آمریتش بوده یا نبوده؟ اونه که نمیتونی زیر سوال ببری. امام رضا اینجا نشسته، اون مأمون و اون دیگران هم اونجا نشستن. امام علیه السلام اینجور میگه آی شیعه قربونی شکلی ماهه بیا برو تو تنور. اینجور گفت بابا از مقام امام امامت فرمود که شما برو تو تنور. استعلا که زورگویی نیست، که استعلا یعنی از مقام علو حرف زدنه بدون خفض جناح. حالا خفض جناح صدر فی مواقع قلیله از سوی مولا ام نادرو هم کلمتون. این نظر مختار حقیر هست. حالا ممکنه کسی مخالف باشه، میتونه نظرات مخالفش هم بنویسه تو در، بگه اقول من قبول ندارم استعلا رو. بابا دیگه بالاتر از شما مرحوم آیت الله سبزواری بله در مقابل همه اینا میگه استعلا نه. خب شما هم نمیتون دیگه، چه اشکال داره؟ بله این تواضع چیکار داره به مقام آمریت؟ ای حرفا چیه میزنید شما؟ بگن که آقا ببخشید پیغمبرا لطفا شما حفظ جنا کنید، هیچ وقت امر نکنید. این درسته؟ این متفاهم عرف هست؟ آقا گوش بدید، آخه استعلاک زورگویی نیست که بابا، جست آمریت مگه ظلمه؟ آقا مقام ولایت و رهبری استاده میگه بریزید بیرون از خونه هاتون، بشکنید حکومت نظامی رو. مرحوم آیت الله بهشتی میرن اونجا میگن خب گوش نمیدی که، گوش نمیدی که، شما گوش نمیدی که. مرحوم آقای بهشتی میرن آقا مردم کشته میشن، کشته میشن، من ولی امرم دارم میگم بریزی تو خیابونا. یعنی استعلا. حالا مراتب داره استعلا. یه وقت استعلا در اون حده که امام از نجف میفرماد شهدای شهریور شما به شهدای فلان جنگ رسول خدا نرسیده است، نترسید نه هراسید، شاه باید برود تظاهرات شرکت کنید. یه وقت اینه، یه وقت میاد تو کشور میگه بریزید بیرون بشکنید حکومت نظامی رو. یه وقت پایین تره میگه که آبادان باید آزاد شود، محاصره شکسته شود. یه وقت اینه، یه وقت میگه من با زبان شما را میبوسم. جوانان عزیز امروز دفاع نیاز به شما دارد. همه اینا از باب استعلاست. حالا یه جام امام میگه من دست شما بسیجی ها رو میبوسم، این منافاتی با استعلان نداره. آقا اساس آمریت بر علو و استعلاست. اگه جایی هم حفظ جناح شد خوب بشه انادر و کلمت ولذا منطق امام، منطق آیت الله خویی و منطق اینهایی که میگن استعلا هست اصلا ربطی به خفص جناح نداره. این منطق به نظر من منطق درستیه. ما هم عارف به حقایق نیستیم. خفص جناح گاهی و قد یکونه و قد کانه هیچ، بله موارد ما من آمن الا وقد خصه. آقا ماهیت امر اینه که باید علو و استعلا باشه. به هر کس هم بگیم میگه آقا امر چیه؟ میگه امر اینه که یه آدم بزرگی از یه آدم کوچیکی چیزی رو بخواد. بهش بگو که خب آدم بزرگ که میخواد با آدم کوچیک حرف بزنه مثل کوچیکا حرف بزنه یا مثل بزرگا؟ میگه هر کس سر جا خودشه. میگه نمیگه، میگه هر کس سر جا خودش حرف بزنه. میگه آخه بعضی موقع اینا اینجوری حرف زدن. میگه بعضی موقع که اصول کلی نیست که. این هم و این منطق قابل دفاع است و میشه واقعا طرح بحثش کرد و هیچ جای شک و شبهه برای ما نیست. خب ما میخواستیم که بحث هم که حقیقت در وجوبه یا اعم از وجوبم عرض بکنیم که وقت تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.